این فصل یکی مونده به آخر این کتاب در مورد ملائکه است. فرمید که عمل کلام فی ملائکه فوجودهم من ضروریات الاسلام. اولا اینکه ملائکه هستند، وجود الان درست میشه، وجود ملائکه از ضروریات دین مقدس اسلام. و یمکن ان یقال ان الامر کذلک فی جمله فی الجمله فی سایر الملل، فی الجمله در سایر ملل آسمانی هم این امر هست. اون مذاهبی که آسمانی هستن و بهشون میگن ملل، اون شاخه‌ای رو که خود ساختن ساخته دست بشر میگن نهل. ملل و نهل که میگن، ملل شاخه‌های آسمانی. دین‌های آسمانی هم فی الجمله در مورد ملائکه اعتقاد به ملائکه دارن. و قد استفاضت الاخبار، روایات هم در حد استفاضه، کمی کمتر از تواتر، به این مطلب اشاره می کند که انهم اکثر خلق الله اصنافن و افرادن، چه از لحاظ صنف یعنی گروه، چه از لحاظ تعداد نفرات، بیشترین گروه ها و بیشترین نفرات از خلق خدا ملائکه. و استقصاء اصنافهم تفصیلا، و اینکه ما بتوانیم تمام اصناف ملائکه رو اینجا بیان بکنیم، خارج از عهده شدنی نیست. لکن یجمعهم اقسام ثلاث، لکن در سه گروه کلی میشه تقسیمشون کرد. القسم الاول الملائکه المهیمون، من فکر کردم این مهیمنونه ولی هم مهیمونه. مهیم یعنی اون شخصی که از شدت عشق دیوانه شده، اونو میگن مهیم. اینا ملائکه مهیمونن. کیان اینا؟ هم الوالهون، اینا همونا که از شدت عشق دیوانه شدن. تو اون دوره قبلی ما گفته بودیم این مهیمنونه، بعد این مهیمون که من فکر میکنم از هیمانه، بعد نسخه ها رو نگاه کردم تا اونجایی که بود متوجه شدم نه، عبارت درسته. مهیم یعنی واله در عظمت خدا، این اصلا دیوانه عشق. کسی که از شدت عشق مجنون شده رو بهش میگن مهیم. بله مهیم، بله باهای جیمی. جناب مولا صدران در جلد 6 اسفار راجع به اینا صحبت کرده. همین لغت رو سرچ کنیم اون عبارت هم بدست میاد که لا یشعرون دیگه ملائکه اینجوریه دیگه. لا یشعرون به شیء ولا به انفسهم، نه چیزی را درک میکنن، حس میکنن، نه حتی خودشون رو حس میکنن، چون عاشقن دیگه، والهن. واله یعنی از خود و دیگری غافله. در بیخبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. اینا بیخبر از غیر و خیشن، حتی نمیدانند که خداوند عالمی و آدمی رو خلق کرد. و این گروه حتی مأمور به سجده هم نشدن. یک گروهی در اون داستان خلقت آدم مأمور به سجده نشدن. دلیلش هم این آیه است که خداوند وقتی شیطان رو میخواد توبیخ کنه میفرماید که استکبرت ام کنت من العالین، آیا استکبار کردی یا جزء عالین هستی؟ معلومه یه گروهی هم بینید که اونا عالین هن، اونا مأمور به سجده نشدن، اونا این گروه هن. ففل بصائر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، در کتاب شریف بصائر امام صادق در مورد این صنف از ملائکه مقرب خدا فرموده که ان الکروبیین، اینا همونه که بهش میگن کروبیین، ان الکروبیین قوم من شیعتنا من الخلق الاول. حالا این تعبیراتی که اینجا هست شاید یه توضیح خیلی کوتاهی اگه بخوایم بدیم، اون توضیح این است که در حقیقت آنچه که در سیر اتفاق میفته، سیر انسان در هر مرتبه‌ای به فناست. اگر در اون مرتبه انسان فانی بشه از خودش، تو مرتبه سیر کرده. مثلا در مقامات فنا انسان اول از فعل فانی میشه، یعنی میفهمه عالم فعل الله، نه اینکه میفهمه به فهم علمی، ما هم میفهمیم اون میابه، مشاهده میکنه، شهود میکنه که هیچ فعلی نیست جز فعل خدا. ما میگوییم لا حول ولا قوت الا بالله، اون میبینه. این دیدن شرطش فناست. فنا چجوری اتفاق میفته؟ شاید برای بنده و امثال بنده درک این مطالب مشکل باشه، ولی شما تصور بفرمایید که مثلا یه بچه‌ای الان در خیابون یه ماشین میخواد بیاد بهش بزنه، اینجا مادر خودشو پرت میکنه جلوی ماشین برای اینکه این ضربه به خودش بخوره. هیچ وقت انسان در حالت عادی این کارو میکنه؟ چه اتفاقی میفته که اون خودشو در معرض خطر هلاکت قرار میده برای اینکه فرزندشو نجات بده؟ بچه‌شو بغل میکنه که ماشین بخوره به خودش. این اصلا شدنی نیست، مگر اینکه اون لحظه اصلا به فکر خودش نیست. شاید توی این عشقای زمینی، عشق مادر و فرزند، حالا و گاهی هم شاید پدر و فرزندم باشه، نمیدونم، بعضی پدرها با پدرها فرق دارن، مادران با بعضی آدم ها با هم فرق دارن، اونایی که حالا عشقشون بچه هم فرق میکنن، بعضی بچه ها هستن آدم نمیخواد سر به تنشون میشه، بعضی هم هستن که خان جونشون رو فداشون کنی، حالا مختلف هم اقسام مختلف داره. تو اون لحظه که اون مادر خودشو سپره اون بلا میکنه، اصلا از خودش فارغه، هیچ به فکر خودش نیست، اون تنها چیزی که داره میبینه فرزند و عشق فرزنده. این شاید یه نمونه کوچکی از مسئله فناست. در مقامات فنا هر چقدر انسان یا هر موجود دیگری از خیش فارغ بشه به حق تعالی نزدیک میشه. اون وقت اینجا تعبیر امام صادق این است که اینا قوم من شیعتنا من الخلق الاول. خلق اول اینجا اول و دوم زمانی و مکانی نیست، اینا کسایی هستند که سیر کردن. شما ببینید در توصیفشون الان میگه اینا واله هن. هم بیخبر از غیرن، هم بیخبر از خیشن. پس اینا خلق اول هن دیگه. طبیعتا کسی که این حالو داره از همگان فارغه، جز حق تعالی چیزی در مرعا منظرش نیست، که این آینه تمام نمای حقه. لذا اینا خلق اولن. این که میگه اول مقصود اینه، جعلهم الله خلف العرش. ببین تعبیرو، خدا اینها رو خلف عرش قرار داده. عرش مقام اداره عالمه. عرش اون مقامیه که از اونجا ظهورات آغاز میشه، در پس پرده عرش حجبه. اینا ما فوق عرشن، چون دیگه اینا از هیچ خبری ازشون نیست. لو قسم نور و واحد منهم على اهل الارض، اگه نور یکی از اینها رو تقسیم کنن برای تمامی اهالی زمین، لکفاهم، همه رو کفایت میکنه. ثم مقال علیه السلام، بعد حضرت یه بیانی فرمود که همه این مطالب بالا رو تایید میکنه. فرمود ان موسی لما سأل ربه ما سأل، وقتی موسی از خداوند اون چیزی که درخواست کرد، اون که درخواست کرد این بود که رب ارنی انظر الیک، خدایا من میخوام به تو نظاره کنم. وقتی این درخواست رو کرد، امر واحدا من الکروبیین، خداوند به یکی از این کروبیین امر کرد، فتجلا للجبل، اون به کوه تجلی کرد، فجعله دکا، کوه شد دک، مندک شد، فانی شد. علامه میفرماید که حالا شما انت بعد تدبر فی قولهی، وقتی به این آیه قرآن کریم نگاه میکنی که آیه میفرماید فلما تجلا ربه للجبل، قرآن میگه ربهو، کی تجلی کرد به کوه؟ ربهو. امام صادق میگه اون ملک تجلی کرد. پس اینجا کی تجلی کرده؟ بالاخره اون ملک تجلی کرده یا رب تجلی کرده؟ آیا چیزی غیر از اینه که اون ملک آینه تمام نمای رب بود؟ که انده بنده تصویر شما رو در آینه ببینم، مگه من شما رو در آینه ببینم میگم کیو تو آینه دیدم؟ وقتی خودم جلوی آینه میستم توی آینه رو میبینم میگم کیو دیدم؟ میگم خودم رو دیدم دیگه. ولی شما اعتراض میکنی میگی که شما که خودتو ندیدی، شما تصویر خودتو دیدی دیگه. اینجا تصویر چون فانیه در من است، هیچ وقت در مقام کلام ما نمیگیم من تصویر خودمو در آینه دیدم. چرا؟ چون تصویر فانیه در ماست. البته اگه یکی هم میگه من تصویرمو تو آینه دیدم اشتباه نگفته، ولی اگه بگه من خودمو تو آینه دیدم هیچ کس بهش اعتراض نمیکنه، که غالبا ما اینو میگیم. چرا؟ چون ما اون تصویر فانیه در ماست. اگر بنده یه قلمی به دست بگیرم یه خطی بنویسم، شما اگه بگین مثلا چه خط زیبایی، یا بگین چه قلم خوبی، یا بگین چه دستی که این خط رو نوشته، اینا همه درسته، ولی معمولا میگن عجب خطاتی. اگه یکی بگه عذاب قلمی، اشتباه نگفته، این تعبیر درستی، ولی نوعاً قلم، انگشت، دست فانیه در صاحب خطه، لذا نمیگن عجب دستی، میگن عجب خطاتی. این است که این گروه فانیه در حق تعالی، لذا فعل اینا فعل اللهه. پس چه بگی او تجلی کرد، چه بگی حق تعالی تجلی کرد. علامه میفرماید بعد از اینکه در این آیه که قرآن تجلی رو به رب تعالی نسبت میده نگاه میکنید، و روایات اللطیفی موردها و روایات که در مورد این آیه وارد شده، تقضی حکم میکنید به اینکه ان هذه الملائکه فانون فی الله سبحانه، اینا فانیه در حق تعالی، لا یشعرون به غیره، غیر او رو درک نمیکنن، از غیر اون غافلن، حتی از خیش غافلن. و لیس لهم الا الله سبحانه، جز خدا هیچ چیز در مرآن منظر اینا نیست. البته مقام انسان بالاتر از این است، چون انسان در این حالی که میتونه این حالت رو داشته باشه که جز حق تعالی چی در مرآن منظرش نباشه، در این حال کسرات هم میتونه مشاهده کنه، اون مقام مقام انسان کامله. و قوله علیه السلام جعلهم الله خلف العرش، این که حضرت تعبیر فرمود که اینها خلف عرشن، پشت عرشن، یومی الی، به همین مطلب اشاره میکنه. فان العرش، چرا؟ چون که عرش هو عالم تدبیر و القضاء و القدر، عالم تدبیر و قضا و قدر عرشه. در مقام تدبیر انسان باید به کسرات توجه داشته باشه، اونجایی که از کسرات غافله مافوق عرشه. الیه ینته التفاصیل و الاحکام، عرش مقام انتها یافتن تفاصیل و احکامه. فلا اثر خلفه من ذلک، البته در خلف عرش اثری از تفاصیل و احکام و کسرات نیست. باز در روایت هست که ان العالین، عالین اینجا میگه روایت، قرآن کریم هم تعبیر عالین رو داره، به ابلیس میگه که استکبرت ام کنت من العالین، آیا استکبار کردی یا جز عالین بودی؟ معلومه که عالین از سجده استثنا شدن. ان العالین، حضرت فرمود که عالین قوم من الملائکه لا یلتفتون الی غیر الله، اینا به غیر خدا هرگز توجه نمی کنن، چون غیری در آینه خاطراتشون نیست. ولم یؤمروا بالسجود لا، اصلا این تعبیر من غلطه که بگم در آینه خاطراتشون، تعبیره، اصلا از خودشون بیخبرن، چه برسه که آینه تو خاطرهشون باشه. خاطرات من فرع بر من است، منی در کار نیست که خاطره ای در کار باشه، جز خدا هیچ چیز در آستانه ذهن اینا نیست. ولم یؤمروا بالسجود لآدم، اینا امر نشدن به سجده. ولم یشعروا ان الله خلق العالم ولا آدم، اصلا هنوز نفهمیدن که خدا عالمی و آدمی رو خلق کرد. اینا یک گروه هم خوش به حالشون، هنیئا لارباب النعیم نعیمهم. القسم الثانی، قسم دوم، الملائکه المتعبدون المتنسکون، ملائکه‌ای که اینا کارشون عبادت. در نهج البلاغه هست که ثم فتق ما بین السماوات الاولى، خداوند ما بین آسمان‌ها رو شکافت، فملأهن اطفارا من الملائکه، پر کرد آسمان‌ها رو از گروه‌های مختلف ملائکه. منهم سجود لا یرکعون، یه گروه دائما در حال سجده، و رکوع اون لا یندس، یه عده دائما راکن، و صافون لا یتزاینون، یه عده دائما ایستاده و قائمن و هرگز قیامشون به پایان نمیرسه، و مسبحون لا یسعمون، دائما در تسبیحن و خسته نمیشن، لا یخشاهم نوم العیون، خواب چشم ها اونا رو فرا نمیگیره، خوابشون نمیگیره، ولا سهو العقول، ذهنشون منحرف نمیشه، سهو در عقلشون پیدا نمیشه، ولا فترت الابدان، بدنشون خسته نمیشه، ولا غفلت النسیان، غفلت نسیان و فراموشی شامل حالشون نمیشه. و هذا المعنا مروی و مستفیزن، و این بیان من امیرالمومنین در حد استفاضه است. قبلا عرض کردیم استفاضه اون روایاتی است که در حد تواتر نیست، ولی یه سقف پایین‌تر از تواتر دیگه. القسم الثالث الملائکه الاماله، قسم سوم ملائکه که کارگزاران عالمن، الموکلون بالعالم، که مأمور کارهای عالمن، من حملت العرش بر کرسی، حاملان عرش و کرسی، موکلین به سماوات و شمس و قمر و نجوم و لیل و نهار و جو و ابر و باران و رعد و برق و صاعقه و
شهاب و باد و زمین و عناصر و دریاها و کوه‌ها و ظروف و نباتات و حیوانات و انسان و اعمال و زمان و مکان و حیات و رزق و موت، برزخ، حشر، جنت، نار و غیر ذلک. اینا رو فارسی خوندم عربی اعرابش. حتی یظهر من بعض الاخبار عموم و وساطتها لجمیع جزئیات جهات العالم، تا جایی که از بعضی از اخبار فهمیده میشه که تمام جزئیات اتفاقات عالم به دست این هست. من از زوات و اعیان و آثار، هم از زوات هم از اعیان هم آثارشون. یعنی چی زوات؟ یعنی هستی موجودات به کار این هست. چون دائما داره به انسان افاضه وجود، انسان به همه عالم دائما داره افاضه وجود میشه. وجود مثل نقاشی نیست که کشیده بشه تموم بشه بره. وجود مثل تصویر در عالمه که عالم ایجاد شده و دائما این داره موجود میشه. یعنی وجودن و بقاءن وابسته به حق تعالی است. مثل تصویر توی آینه که وجودش به ماست، بقایش هم به ماست. در این ابقاء وجود، وجود تمامی موجودات، این کار ملائکه است. در قرآن کریم داریم که ملائکه در اون حالات جنینی جنین رو تصویر میکنن، تصویرگرش ملائکه هستن. حتی این هم داریم که در پیشانی اومین میسن که سعید است یا شقی، حالا که البته این احتیاج به توضیحات داره که مقصود از سعادت و شقا چیه. اینجا میفرماید که این گروه در زوات و اعیان و آثارشون، یعنی وقتی یه فعلی انجام میشه اثر اون فعلا با ملائکه است. یعنی بنده الان دارم حرف میزنم، این که من میتوانم حرف بزنم این ملائکه دارن کار میکنن، این که شما میتوانید بشنوید ملائکه دارن کار میکنن در تمام ابعاد این شنیدن، و اگر کلام من در شما اثرگذاری بکند این اثرگذاری کار ملائکه است. اگر شما فکر میکنید جرقه تو ذهنتون میزنه، این جرقه کار ملائکه است. یعنی ملائکه دخیلن در این کار، عاملن. همونطور که در شرور شیاطین عاملن، در این کارم عاملن. ملائکه علتن، واسطن. وقد تقدم بعضها فی الکلام علی اللوح و القلم، در باب لوح و قلم فرمودن که لوح و قلم بعضی تعبیر داره که این از ملائکه که اونجا بیان شد. و هذا القسم به نفسهی طبقات مختلفه، این گروه هم خودشون گروه های مختلفن. من آمرن و مأمور، همون ترتیباتی که در عالم اعتبار هست که در کارگزاران عالم یه عده آمرن، یه عده رئیسن، یه عده مرعوسن، در طبقه بندی ملائکه هم هست. و رئیسن و مرعوس فی کل عمل موکل بهی، در هر کاری که به اون کار اینا مأمور شدن. و من هم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، که این چهار تا بزرگوار اینا رؤسای ملائکه هست. و علم، حالا این از تقسیم بندیشون، حالا راجع به خصوصیتشون. بدان که ان اصناف الملائکه کلهم معصومون به نص القرآن و تواتر الاخبار، به نص صریح قرآن کریم و تواتر روایات. دیگه اینجا روایات تواتر دارن، تواتر سطحی از روایاتی که برای انسان یقین حاصل میشه این از امام معصومه، که ملائکه معصومن. غیر ما فی بعض اخبار قصت هاروت و ماروت، هاروت و ماروت داستانشون هست، قرآن کریم هم در آیه 101 نقل میکنه. منتها یه حاشیه هایی تو این داستان ها هست، شاید بعضی بزرگواران مطالعه کرده باشن. اینا غالبا حواشیه بهش میگن اسرائیلیات که اضافه کردن به این داستان ها. اون اسرائیلیات که حالا هاروت و ماروت نمیدونم عرض شد که چه خلافی کردن و چه آنچه اونجا هست، قد رده اخبار اخر، اولا روایات دیگه هستن که این داستان ها رو رد میکنن. و ما فی خبر واحد عامی من قصت دردائیل، یه داستان مزخرفی هم هست به نام داستان دردائیل، حالا حتما مطالعه بفرمایید. اون هم اولا یه روایت واحده، خبر واحده، یعنی مکرر نیست. و یه قصه دیگه هم هست که با کسب اجازه از عزیزان مدعان اهل بیت، قصه فطرس که میگن داستان فطرسو، ایشون میفرماید که الا انها آهاد، اولا اینا روایات آهادن و اینا هیچ اعتباری ندارن، و بعدم خود روایتشون اعتباری نداره، و بعدم مخالف با نص صریح قرآن کریمن. هر روایت که مخالف با نص صریح قرآن بود باید برش گردونیم به همون جایی که ازش اومده، یعنی دیوار، چون در روایت داریم که اگه روایتی با قرآن نخون بزنیدش به دیوار. والغرض فی المقام، پس خلاص این داستان ها اینا سندی نداره. والغرض فی المقام بیان ان هذه الاصناف موجودات مفارقه للماده، و خلاصه این که ملائکه مادی نیستن، ماده یعنی قابلیت، ماده که ما توی این مباحث میگیم ماده فلسفیه نه ماده طبیعی، ماده فلسفی یعنی قابلیت. زمانی که قابلیت نبود پس تغییرم نیست، در نتیجه شما اگر قابلیت بیماری نداشته باشید هیچ وقت بیمار نمیشید. ما بیمار میشیم الان سالمیم، ولی چون قابلیت بیماری داریم. ما هم قابلیت سعادت داریم هم قابلیت شقا داریم. هر لحظه ممکنه لحظه بعد شقی بشیم معاذالله، ممکنه لحظه بعد سعادتمند بشیم انشاءالله. چون این قابلیت در ما هست ما تغییر میکنیم، اما در ملائکه هیچ قابلیتی نیست. به همین خاطر نه خطا میکنن، نه از مقامشون سقوط میکنن، نه بالا میرن از اون چیزی که هستن، پس مقامشون ثابته. ما منا الا له مقام معلوم، این قرآن کریمه. باز در قرآن کریم داریم که اینا از امر خدا هرگز تخطی نمیکنن. حالا نمیدونم فطرس کجا بوده که تخطی کرده، بالش سوخته بعد رفته خودشو زده به گهواره امام حسین، بعد بالش درست شده بعد گفته از این به بعد من سلام تو رو میفرست میرسونم. اینا دیگه داستانایی که ساختن، اینا هیچ سندی نداره. الان یادم نیست، شاید تو المیزان دیدم، ولی تو ذهنم دارم که علامه فرموده اگر این داستان درست هم باشه این جن نه ملک، ملائکه این خصوصیت رو ندارن که بالشون بسوزه و خطا بکنن. بله هاروت و ماروت اصل داستانش درسته، ولی یه حاشیه‌هایی براش درست کردن که مثلا فلان خطا رو کردن و چی کردن و چی. اونا جزء قرآن کریم اصلا هیچ خطایی به هاروت و ماروت نسبت نمیده. آنچه که در مورد هاروت و ماروت آمده اینه که در یک زمانی سحر شیوع پیدا میکنه، خداوند هاروت و ماروت رو میفرسته تا به مردم راه دفع سحر و جادو رو آموزش بدن. این همین اون آیه را اگه مطالعه بفهمید هیچ بیشتر از این نداره. و حتی اگه وقتی که آموزش میدادن بهشون میگفتن که ما آزمایشیم، انا و نحن فتنه فلا تکفر، مواظب باش کافر نشی. اما یه حواشی اضافه کردن مثل بقیه حواشی که به داستانهای انبیا و اولیا و اینا اضافه شده، اونا صحت نداره. بعد میفرماید که خب اینا پس مفارقه با مادن، بین مثالی و مجرد تام، موجوداتی هستن بین عالم مثال که عالم حدوده و مجرد تام. پس ممکن است بعضیشون صاحب حدود باشن، ملائکه برزخی و ملائکه عالم عقل. ول برهان المذکور فی اول الرساله یثبت هاهنا ان لکل من موجودات عالم المادی مرتبه من المثال و مرتبه من العقل که هما فی طوله و اول مطلوب. این خیلی حرف عجیبیه الان اینجا ایشون زد، خیلی عجیبه. اینا از همون است که میگن نیشه قلمه، ولی پدر گوینده رو در میاره، گوینده خود توضیح بده یه جلسه توضیح بده. شما ملاحظه فرمودید که تمام موجودات دارای مراتب سگانه، یعنی طبق همون چی که میگه عالم صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، هر چی که ما اینجا میبینیم این یه چهره مثالی داره و یه چهره در مربوط به عالم عقل داره سلام علیه. پس ملائکه، پس تمام موجودات این عالم یک چهره مادی دارن، یک چهره مثالی دارن، یک چهره عقلی دارن. پس سعادت و اعمال سعادتمندانه‌ای که انجام میشه اینجا یه چهره ظاهری داره دیگه، مثلا نماز، روزه، قرض الحسنه و هر کاری که یه کار سعادتمندانه است، راستگویی، دستگیری از خلق، این کاری که انجام میشه به عنوان یک عمل سعادتمندانه این باید یه چهره مثالی و چهره برزخی داشته باشه که اون چهره مثالی و برزخیش اونا ملائکه. یه حرف عجیب دیگه ایشون بعدن میزنه که انشالله اونجا تو جای خودش میگیم، میگه همون گونه تو اون طرف ماجرا هم هست، یعنی در اعمال شقایی، اعمال شقایی تمامشون یک ریشه واحد دارن، ریشه واحدشون انانیته. شما الان اگر که معاصی رو تحلیل کنید، معصیت رو تحلیل کنید، مثلا فرض کنید که یکی از معاصی تهمت زدن، غیبت کردم، دروغ گفتم. چرا من تهمت میزنم؟ چون دلم میخواد. من میخوام تهمت بزنم، من میخوام دروغ بگم، من میخوام اموال مردم به مال خودم اضافه کنم. در تمامی معاصی یک من هست که شما، بنده که معصیت میکنم که انشالله با دعا شما نکنم، در اون معصیت انا رو محور خودم قرار میدم. اگر من نباشه معصیتی هم در کار نیست. اون من که وجود خارجی نداره جز یک توهم، با توهم من یک سلسله سیئات ایجاد میشه. اون سیئات یه چهره مثالی میخواد، اون چهره مثالی شیطانه. تمام سیئات ریشش انس. الان شما توی یه فرمول شیمیایی وقتی یه ماده رو مثلا از یک متخصص علم شیمی سوال میکنید، مثلا میپرسید آب فرمولش چیه، به شما چی میگه؟ آب، اون سنگ بنای آب چیه؟ میگه دو تا مثلا هیدروژن با یه دونه اکسیژن، H2O. حالا اگه شما سوال کنید سنگ بنای شیطان چیه، چی میگن؟ ساختمان سلولای شیطان از چیه؟ از انا. هر جایی یکی گفت انا، من، این من یه چهره مثالی داره به نام شیطان، داره یک شیطان رو میسازه. پس شیطان محصول انا است. تمام معصیت ها انا است. حالا اگه انا نباشه، من نباشم، معصیتی در کار نیست. من نباشم معصیتی نیست. تا من هستم معصیت هست. من نباشم چه معصیت؟ چون یه معصیت بگیم که ریشش انا نباشه، یه معصیت بگیم که اگه من نباشم اتفاق بیفته. پس این حرف خیلی حرف عجیبه که میفهمد همه موجودات عالم ما سه مرتبه دارن: مرتبه مادی، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی. از همینجا معلوم میشه که ملائکه هستن. یعنی چی؟ یعنی پس اگر عالم ماده هست و سعادتی در این عالم ماده هست، این سعادت یک چهره ای داره، اون چهرهش ملائکه در عالم مثال. اون وقت شما توی تعابیر روایی چی دارین؟ در رساله انسان اگه خاطر مبارکتون باشه، یه جای تعبیرات روایات اینه که وقتی که انسان از دنیا میره، عملش رو باهاش دفن میکنن. باز توی تعابیر دیگه داریم که عملش به صورت یک رجل در کنارش حاضر میشه، که اگر عمل صالح باشه خوشبوترین خلق خداست، اگر عمل صالح نباشه بدبوترین خلق خداست، بدکریهترین خلق خداست. اون وقت دوباره هم در روایات هم در قرآن کریم داریم که میگه من یعشو عن ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن و هو لهو قرین. اگر کسی از یاد خدا اعراض کنه، یک شیطان قرینش میشه. باز توی آیات قرآن داریم که شیطانو با انسان هم نشین میکنن، شیطانو با انسان در مرگ هم نشین میکنن. این کدوم شیطانه که باش هم نشین میکنن؟ این محصول خودشه. پس خودش سازنده. اون وقت یک رابطه دو طرفی هم بین اینا برقراره. یعنی او سازنده شیطانه و شیطان عامل در شرور اینه. رابطهشون دو طرف است. میفرماید که و فل آیات و الاخبار شواهد و علازالک. در روایات و آیات هم شواهدی بر این امر هست. از این جمله قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. جبرئیل چیکار میکنه؟ میفرماید جبرئیل پیامبر به قلب تو نازل میکنه. قلب کجاست؟ قلب مرکز ادراکات انسانه در بیانات قرآن کریم و در بیانات روایی. چون ما تو قرآن به صراحت داریم که لهم قلوبون لا یفقهون بها، مرکز فقه و فهم عمیق، که این که قلب سنوبری نیست، که این محل پمپاژ خونه. اما قرآن کریم میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن ولی فقه نداره اون قلبشون. فقه یعنی فهم عمیق. پس قرآن کریم مرکز ادراکات انسانو قلب میدونه. اینجا میفهمد که جبرئیل به قلب تو نازل میکنه. در قلب چه اتفاقی میفته؟ در قلب چه جرقه‌ای پیش میاد؟ شما دیدین انسان گاهی مسائل علمی رو حل میکنه، حالا مسائل علمی گاهی در سطح بالا حل میشه، گاهی در سطوح پایین. سطوح پایینش برای ما اتفاق افتاده که گاهی یک مسئله برای ما حل میشه، یک مسئله علمی، یک مسئله ریاضی، یک مسئله هندسی. در سطوح بالاش اونه که ناگهان یک کاشف یه چیزی رو کشف میکنه، کاشفه داره فکر میکنه، ناگهان یه مسئله براش کشف میشه. این کشف، خب هزاران نفر آدم زیر درخت سیب خوابیدن، هزاران سیب هم از درخت افتاده پایین، یه نفر جاذبه رو کشف کرده. این چه اتفاقی افتاده که اون فهمیده؟ این کار ملائکه است، الهام از جانب جبرئیله. لذا میگن تمامی الهامات علمی کار جناب جبرئیل، جبرئیل صاحب مقام علمه. باز میفرماید نزل به روح الامین و علی قلبک، پیامبر روح الامین بر قلب تو نازل کرد. لتکون من المنذرین، باز داریم که ما کذب الفؤاد، فؤاد یعنی قلب، ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد آنچه را که فهمیده دروغ نمیگه، کذب نمیگه از آنچه که فهمیده. شما میدانید که در لغت عرب رؤیت، دو نوع رؤیت ما داریم، یه رؤیت بصری داریم، یه رؤیت قلبی داریم. اینجا چون سخن از قلب و فؤاده، قطعا من مقصود رؤیت قلبیه. رؤیت قلبی یعنی ادراک، افعال قلوب هم دیگه، به اینا میگن افعال قلوب. علمن رعا انسب به فعل قلب جز ای ابتدا اعنی رعا خاله علمتو وجدا، اینا افعال قلبی هم. لذا اینجا رؤیت قلبیه. ما کذب الفؤاد و ما رعا، در فؤاد رسول الله یک رؤیت اتفاق افتاده. حالا این چگونه است؟ این همونه که علامه طباطبایی میفرماید وحی یا شعور مرموز، وحی یا شعور مرموز. حالا اینجا یه پرانتز کوچیکی باز کنم. ببینید ما نمیتونیم با چشممون صداها رو بشنویم، با گوشمون هم نمیتونیم تصاویر رو ببینیم. اگر ما بخوایم با گوشمون تصاویر رو توضیح بدیم خطا میکنیم، یه چیزی میگیم همینطوری معلوم نیست، مثل تیری در تاریکی انداختن. چرا؟ چون گوش ادراک تصویر نداره، گوش ادراک صوت داره. اگر هم بخوایم با چشممون صوت رو تفسیر کنیم نمیتونیم، چون چشم ادراک صوت رو نداره. مایی که میخوایم با عقلمون وحی رو تفسیر کنیم، مثل همونی هستیم که میخوایم با گوشمون تصاویر رو تصویر کنیم، تو تفسیر کنیم. لذا آن که با وحی آشنا نیست نمیتونه از وحی سخن بگه. اگر بگه تیری در تاریکی انداخته. این یه مطلب. مطلب دومی که حالا اگه یک کسی اومد اظهار نظر کرد، لزومی نداره یه مش جاهل دیگه ای که اصلا نمیفهمن اون چی گفته، نمیفهمن وحی چیه، نمیفهمن اینا، بلندشن سر و صدا را بندازن اونو تکفیرش بکنن. اینم کار غلطیه که یه کسی حالا یه حرفی زد، حالا یه حرفی نمواد بزن، حالا یا جاهل یا عالم، یه جاهل مثل من، یه دم حالا عالم، بخوام تکفیرش کنم. در اسلام ما چیزی به نام تکفیر نداریم، حرف بنده نیست. علامه طباطبایی جلد 5 المیزان پایان سوره آل عمران، اونجا حدود 20-22 مورد مطالبی آورده در آخرین آیه سوره آل عمران که یا ایها الذین آمنوا صابروا و رابطوا، اونجا ایشون میفرماید تکفیر از مربوط به اسلام نیست. یکی از نعمتهایی که اسلام برای ما آورده، ما خودمون به دست خودمون از این نعمت ما خودمون محروم کردیم، این است که در اسلام تکفیر وجود نداره، اظهار نظره. من تو اظهار نظر رو که نمیشه تکفیر کرد که. البته ایشون میفهمد که اظهار نظر هم هر جایی جایز نیست، که آدم در موضعی که موضع اظهار نظر، بنده مثلا برم تو بازار راجع به وحی صحبت کنم، خب این کار درستی نیست، باید در موضع اظهار نظر حرف بزنم. اما اگه موضع اظهار نظرم بستی، خب میرم تو بازار حرف میزنم دیگه. اینجا اعتراض به هر دو طرف وارده، هم به من وارده که رفتم تو بازار حرف زدم، هم به شما که موضع اظهار نظر بستی. حالا اینو سربسته گفتم گذاشتن، اشاره به یه موضوعی است. ولی کسی میتونه از وحی سخن بگه که ادراک داشته باشه. لذا علامه طباطبایی میگه شعور مرموز. خب اگه من این شعور مرموز رو نداشته باشم که نمیتونم با عقلم وحی رو تو کاسه ترازو بذارم که. قرآن کریم میفهمد که نزل به روح الامین علی قلبک. چه اتفاقی داره میفته؟ در ناحیه قلب رسول الله داره یه اتفاقی میفته، یه ادراکی داره رخ میده که این ادراک دخالت جبرئیله. جبرئیل برخلاف یه کاره ایه اینجا، یعنی یه واسطه است در این ادراک. البته غیر خدا کسی کاره ای نیست، ولی فعلا موضوع سخن جبرئیل. قرآن داره به صراحت میگه که روح الامین اینو به قلبت نازل میکنه. افتمارونه علی ما یرا و من المعلوم، این ادامه عبارت علامه است، که ان هذا القلب ليس المراد به اللحم الصنوبري المعلق على يسار المعده. این قلبی که آیات قرآن ازش حرف میزنن، این عضو معلق در ناحیه چپ انسان نیست. بل هو الذي يفهم و يعقل، منظور از قلب اون ناحیه ادراک، فهم و تعقل انسانه. و هو نفس، اونی هم که ادراک میکنه نفسه، یعنی جانه، جان انسان ادراک میکنه. حالا شما بهش بگین جان، بگین نفس، بگین روح، بگین قلب، همه اینا رو داریم به یه نفر اشاره میکنیم، منتها تعابیر مختلفه. شما اگه به من اشاره کنیم بگین که مثلا معلم مدرسه، بعد بگین مثلا رحیمی، بعد بگین مترجم رسائل توحیدیه، خب اینا همش داریم به یه نفر اشاره میکنیم، ولی هر کدوم از این کلمات یه جنبه از خصوصیات بنده رو داریم میگیم. میفرماید اون جانه که درک میکنه، حتی مغزم نیست، خود مغزم ابزاره. فنزوله علی القلب لا یستقیم الا مع کون وجود نازل مجردا فی الجمله. این که بخواد اون حقیقت به قلب نازل بشه، یه نازل کننده ای هست، میگه جبرئیل داره این کارو میکنه، روح الامین داره این کارو میکنه. خب یک امر مجرد را نمیتونه یک امر مادی نازلش کنه، باید اون خود نازل کننده امر مجرد باشه. و قوله تعالی و قالو لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرون. میگن چرا ملک نازل نمیشه؟ میگه اگه ملک نازل بشه که کار تمامه. یعنی چی؟ یعنی ملک در این عالم مادی شما نازل نمیشه. اگر ملکی نازل بشه معلومه بساط عالم ماده جمع شده، بساط عالم ماده جمع بشه که دیگه شما مهلت بازگشت ندارید، لا ينذرون، مهلت ندارید. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیه ما یلبسون. اگه بخوایم ملک اونجوری که شما میگین بیاریم روی زمین، بعد با لباس یه رجل بیاریمش و همین لباس شما رو به تنش کنیم، لباس آدمیت. و مثلها آیاتون اخر از ظاهرها ان انزال الملک به لباس هل ملکی و وجود هل ملکوتی. اگه ملک با همون وجود ملکوتی و لباس ملکیش بخواد نازل بشه، ملازمون لقضاء الامر و عدم الانذار و دخول الناس فی نشأت ما بعد الموت، باید از این نشأه مردم برن بیرون. حتی یتسانخو و یتجانسو مع الملائکه، تا همسنخو هم مجانس بشن بتونن ملائکه رو مشاهده کنن. با این چشم نمیشه ملک رو دید، با این جسم نمیشه ملک رو ادراک کرد. اون ناحیه که ملک رو ادراک میکنه جای دیگه است. و تلک نشأتون مفارقتون للماده، اون نشأه‌ای که میشه ملائکه رو مشاهده کرد مفارق این عالم ماده است. فوجود الملائکه منها، ملائکه از اون عالمن، پس مفارق اون ماده. باز در روایات نکته دیگری که راجع به ملائکه است اینه که ما ورد فی الارواح، در مورد روح وارد شده. در بصائر هست که امام صادق علیه السلام در ذیل آیه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این آیه رو همه شنیدن که از روح سوال میکنن، میگه روح، بگو که روح از امر پروردگار من است. حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی احد صمد و الصمد الذی لیس له جوف. ما یه صمد داریم، مقابل صمد اجوف داریم. ببخشید من دیگه مثال دیگه ندارم، این مثالم تکراری. آستین اجوف، نخ صمده. شما الان اگه نخو از آستین بگیرین، آستین رو فقط نگاه کنیم بدون نخ، میفهمین که چیه. آستین بدون نخ چی داره؟ اونو بهش میگن عجبق. عجبق یعنی تو خالی. تو خالی ما وقتی تو فارسی میگیم مثلا این درخت تو خالیه، ولی بازم یه پوسته دور درخت هست، یا مثلا یه لیوان خالی. بالاخره لیوان خودش یه جرمی از این شیشه که هست، اینو میگن لیوان یا شیشه مثلا تو خالی. حالا مثلا میگه لیوان تو خالی، این لیوان اون تو خالی، ولی خود لیوان بالاخره یه چیزیه. اینا هیچ کدوم مصداق تو خالی نیست، اینا از یه جهت تو خالی ان، از یه جهت تو پرن. بله توش خالیه، ولی این جدارش که لیوان و لیوان کرده که دیگه خالی نیست، که این پره. حالا از هر جنسی که از کاغذ فشرده است، این کاغذه دیگه، این پره. اما آستین پر از خالیه، آستین پر از نخه. شما اگه نخشو بکشی میشه پر از خالی. به اون میگن اجوف، به نخ میگن صمد. حالا ما، حالا شما بفرمایید که آستین بدون نخ چی داره؟ حتی خودش هم نداره، خود آستینی هم دیگه در کار نیست، چه برسه به صفاتش، چه برسه به افعالش. پس آستین بودن آستین، صفات آستین و افعالی که ازش سر میزنه همه به چیه؟ همه به نخه. این است که نخ است که آستین است. پس نخ همه چی داره، آستین هیچی نداره. حالا کجا قمجد من فهمیدم این مثالت خیلی بیمزه است، خیلی خوبه ولی خیلی بیمزه است، زود ازش عبور کن. من نمیشه زود عبور کنم. حالا من عبور میکنم، یه خورده دیر عبور میکنم. شما به جای نخ و آستین بگید وجود. وجود آنچه که ما رو ما کرده وجوده، صفات ما هم از آن وجوده، افعال ما هم از آن وجوده. حالا شما بگین تو عالم چی میبینین؟ ما آسمان و زمین و کوه و دریا میبینیم، اما در حقیقت ما چی میبینیم؟ ما وجود میبینیم. ما بارش باران میبینیم، لطافت هوا پس از باران رو میبینیم، رویش گیاه از زمین رو میبینیم، سرسبزی زمین رو میبینیم، به دست آمدن ثمرات رو از این سرسبزی برای اداره زندگیمون میبینیم. ولی همه اینا مال وجوده. اگه وجود رو ازشون بگیری هیچ کدوم از اینا باقی نمیمونن. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها، هیچ کدوم از اینا که هست باقی نمیمونه. در نتیجه او صمد، بقیه اجوفن. قل هو الله احد الله صمد. صمد اینه. حالا این صمدیت محصول چیه؟ محصول احدیته، چون یکی بیشتر در عالم نیست. اینه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. به همین خاطره که بهترین تفسیر سوره توحید همونی که امام حسین فرمود، گفتن قل هو الله احد یعنی چی؟ فرمود یعنی الله الصمد. عد یعنی چی؟ وقتی یکی شد. پس اون وقت میرسیم، اگه بخوایم زیباترین جمله‌ای که در زبان فارسی گفتن اینه. قبلا خیلی اینو میگفتم ولی یادم رفته، نگفتم خیلی وقته. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست، و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این بیان جناب خواجه است در آغاز و انجام. گفتن بهتر از این کسی در توحید سخن نگفت، از آدم غیر معصوم. زیباترین عالی‌ترین جمله توحیدی، حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. لذا می‌فرماید از صمد الذی لیس له جوف. صمد اونیه که جوف نداره، تو خالی نیست، پره. اینه که صمد و توپر ترجمه میکنن اینه. مطابق مردم نمیفهمن توپری، میگه صمد یعنی توپر، میگه یعنی چی؟ خدا توپره. توپر به این معناست. بله خدا توپره، بقیه تو خالیه، بقیه خالی از خیشن. چه برسه بقیه چیزه؟ دلیلش همه زندگیه که ما داریم که هیچ کاری ازمون نمیاد. ما صمدیم یا عجبتیم، هیچ کاری از ما نمیاد. نمیتونیم خودمونو شاد کنیم، نمیتونیم غم رو از دل خودمون ببریم، چه برسه دیگران. انما الروح خلق من خلقه، این خدای صمد یکی از خلقش روحه. له بصر و قوت و تأیید، بصر داره، قوت داره، تأیید داره. یجعله الله فی قلوب الرسل و المؤمنین، خدا این روح رو در قلوب رسولان و مؤمنین قرار میده. این روح چیه؟ این روح شدت وجوده که انسان وقتی توی نردبان وجود بالا میره صاحبش میشه. لذا میگه چی؟ میگه روح القدس. روح القدس، روح الایمان، اینا مراتب همین روحه. دو تا روح در عالم نیست، یه روح بیشتر نیست، انسان صاحب اون مقام میشه. لذا اینجا میفرمه، اونجا میگه روح القدس تایید میکنه، اینجا میفرماید حضرت در قلوب مؤمنین قرارش میده. و فیه مسندن عن الحسن ابن، نمیدونم ضبطش رو، جهم جهم، عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام قال فی الانبیاء والاولیاء خمسه و احوا، انبیاء و اولیاء پنج روح دارن: روح البدن، روح القدس، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان. در مؤمنین چهار روح هست، مؤمنین روح القدس رو ندارن، روح الایمان، روح انما فقط روح القدس، روح القدس رو ندارن، روح البدن، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان رو دارن. و فی الکفار ثلاثه و اربعه، کفار سه تا روح دارن: روح البدن، روح القوه، روح الشهوه. ثم قال، حالا شما ملاحظه کنین خاک چی داره؟ خاک اصلا روح نداره، اما خاک میشه گیاه، یه روح تازه پیدا میکنه، یه حیات در گیاه هست که در خاک نیست. اینجا چی شدت پیدا کرد؟ وجود شدت پیدا کرد. همون گیاه میشه حیوان، حیوان شهوت هم داره، میل و خواسته داره، گیاه نداره. چه روح الحیوان؟ غضب داره، شهوت داره، این قوت پیدا کرد. بعد میشه انسان. اگه این انسان همون انسان بود که جزء دایره کفار بود و با ایمان آشنا نبود، که همون ستا روح داره، اگر قوت پیدا کرد، یک جنبه تازه از وجود رو پیدا میکنه به نام روح الایمان. این روح الایمان اگر شدت پیدا کرد، تمام لوازمش به فعلیت رسید، میشه روح القدس. روح القدس که آمد، مؤمن دیگه خطا نمیکنه. اینا که عرض کردم همه بیانات خود حضرت علامه است در کتاب شریف انسان، رساله انسان قبل از دنیا، بحث روح. البته این عبارت روایت هم هست که وقتی روح القدس میاد مؤمن خطا نمیکنه. ثم قال، حضرت فرمود که روح الایمان یلازم الجسد، روح الایمان با جسد ملازمه. ما لم یعمل به کبیرته، تا وقتی که مرتکب کبیره نشده. فاذا عمل به کبیرتن فارغه الروح، وقتی کبیره رو مرتکب شد روح الایمان میره. و روح القدس من سکن فیه فانه لا یعمل به کبیرتن ابدا، اگر روح القدس ساکنش انسان شد، انسان دیگه هرگز مرتکب خطا نمیشه. باز در کافی هست که ابی بصیر از امام صادق نقل کرد که حضرت فرمود ان للقلب اذنین، قلب دو گوش داره. فاذا هم العبد بذنب قال له روح الایمان لا تفعل، وقتی که همت یک معصیتی رو میکنه، روح الایمان بهش میگه نکن. و قال له الشیطان افعل، شیطان بهش میگه بکن. و اذا کان علی بطنها، وقتی که اون خطا رو انجام داد، نزع منه روح الایمان، روح الایمان ازش سلب میشه. و فی الکافی مسندا عن حماد عن ابی عبدالله قال، این همه روایت است که ما من قلب الا و له اذنان، علی احداهما ملک مرشد و علی الاخرى شیطان مفتن، از یک جانب ملکی صدا میزنه ارشاد میکنه، از یک جانب شیطان به فتنه و خطا میندازه. هازا یعمره و هازا یزجره، از شیطان یعمره بالمعاصی و الملک یزجره عنها، ذلک قول الله عز وجل عن الیمین و عن الشمال قعید، در یمین و شمال انسان نشستن، که ما یلفظ من قول الا و الا لدیه رقیب عتید. می فرماید که این که گفت ذالک قول الله عز و جل یظهر منه ان مراده تعالی من قعودهما عن الیمین و شمال، قعودهما عن یمین القلب و شماله، یمین و شمال چپ و راست نیست، یمین و شمال قلبه، ای نفس و سعادتهی و شقا، یکی در دریچه شقا نشسته یکی در دریچه سعادت. انسانه، شما نه صدای ملک رو میشنوید نه صدای شیطان، ولی صدایی رو در درون خودتون میشنوید. یک کششی رو ما در درون خودمون میابیم که یک کششی ما رو به سمت معاصی میکشونه، یک کششی ما رو به سمت خیرات جذب میکنه. اگر انسان سخن اونو گوش داد، محصولش این میشه که خودش با اون متحد میشه. اگر سخن اونو گوش داد با اون متحد میشه، لذا جانش میشه روح القدس، نه اینکه روح القدس یه کسی است اونم یه کسی دیگری است. و جانش میشه شیطان. حالا داریم تو عبارت بعدی میگه اگر به سخن شیطان گوش کنه خودش فانیه در شیطان میشه، لذا خودش میشه شیطان. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. به صراحه قرآن کریم میگه شیاطین جن و انس. شیطان انس؟ بله شیطان انس، چون این مسیر فانی میکنه انسانو در شیطان. خب روایات دیگه هم هست، به اندازه یه جلسه از این روایات بحث ملائکه باقی میمونه، انشالله بعدا عرض میکنیم. ما یه نکته آقای کشتگر تاکید کردم من عرض کنم، این جلسه ما حالا علاوه تنظیم بگیم، یکی رفته بود نجف بعد اومده بود هیچ سواد پیدا نکرده بود، گفتن که شما چطور سواد یاد نگرفتین هم میرن درس بخونن عالم میشن. گفت حالا ما یه روز ما نرفتیم، یه روزم استاد نیومد، یه روزم دوتایمون با هم نیومدیم، یه روزم بین و تعطیل این بود که تعطیل شدن، یه روز هوا آلوده است، یه روز برف میاد، هفته آینده هم تعطیل رسمیه، 22 بهمن دیگه، هفته آینده جلسه ما برقرار نیست، ان شاء الله جلسه بعدیمون دو هفته آینده است دیگه. اینجا با تمام تعطیلات رسمی برنامه ما تعطیله، ان شاء الله دو هفته بعد ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که تا عید ان شاء الله این کتاب تموم بشه. اگر پیشنهادی بود و اگر زمینه اینجا بود برای ادامه جلسه، بعد زمینش هم فراهم بشه ان شاء الله، اگه فراهم شد و پیشنهادی هم عزیزان داشتن ما فکر میکنیم راجبش اگه مناسب بود همه موافق بودن استقبال میکنیم، چون که در مسائل تمام میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله درسته، ما دو تا من داریم، ما یه من مذموم داریم یه من ممدوح داریم. اون من ممدوح اونه که قرآن کریم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد، علیکم یعنی الزمو، الزمو انفسکم، ملازم با خودتون باشید. ما یه دونه من بیشتر، یه مأموریت بیشتر نداریم، این منو به سلامت برسونیمش به سرمنزل مقصود. این اون من ممدوح. همین من ممدوح یه جنبه مذموم داره، اون جنبه مذمومش زمانیه که انکباب بر دنیا پیدا میکنه، یعنی یادش میره که کجا باید بره. ببینید یه تعبیری مولوی داره از اون داستانی که من گفتم قشنگتره، حالا اشعارشو حفظ نیستم، ولی میگه یه پرندهی روی هوا داره پرواز میکنه، جاهل داره سایه پرنده رو دنبال میکنه، اونی که حقیقت داره پرنده است نه سایه، ولی جاهل داره سایه رو دنبال میکنه. پس یه واقعیت یه مجاز، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. همه باید به فکر خودشون باشن، منتها چگونه باید به فکر خودشون باشن؟ من باید به سعادت برسم، ولی من چگونه به سعادت میرسم؟ آیا من با زیر پا گذاشتن همه ارزش‌ها به سعادت میرسم که همه عالم مال من باشه؟ خب اگه شما این منو رها بکنید، این من تنها نیست، این من در سرزمین جسم سکونت داره، سرزمین جسم عوارض جسمو داره. شما همین الان اگه هواپیما سوار بشین تشریف ببرین چند ساعت پرواز کنیم میرسیم به استرالیا، اونجا الان تابستونه دیگه، نمیتونیم بگه ما که 3 ساعت پیش زمستون بودیم الان تابستون شدیم. عوارض مکانه، اینجا سردتونه اونجا گرمتون میشه، اینجا سرما خوردین اونجا گرما زده میشین. نمیتونی بگی من 30 ساعت پیش که همین من الانم. بله مکان در شما اثر گذاشت. اون وقت چگونه میشود که این مکان که ما باش مثل شیر و شکر ممزود شدیم در ما اثر نذاره. این مکانی که ما ساکنشیم که جسم ماست، این مکان یه عوارضی داره، عوارض شهوت و غضبه. این دوتا اگر حاکم شدن بر اون حقیقت جان انسان، اون من مذموم سر و کلش پیدا میشه. من مذموم همونی که دنیا رو با آتیش کشیده. این دنیایی که شما امروز میبینید دنیای منه، نه دنیای او. دنیای او رو ایشالله یه نفر میاد ما میبینیمش، تا اون یه نفر نهید اون دنیا آشکار نمیشه. اون دنیای او این دنیا نیست، اون این دنیا رو نخواسته. این دنیایی که من ساخته، من یعنی کی؟ یعنی همه امکانات عالم باید مال من باشه. هر چقدرم زورم برسه همه ارزش ها رو به خاطر من زیر پا بذارم. پس ما دو تا من داریم، یه من مذموم داریم. همین قرآن کریم که میگه علیکم انفسکم یا طائفتون اهمت هم انفسهم، اینا رو مذمتشون میکنه. بالاخره اهمیت دادن به نفس مذمومه یا ممدوحه؟ آخه خود داری میگی که علیکم انفسکم، بس چرا اونا رو مذمت میکنی؟ چون اونا نفس، این نفسه، نفس به این معناست. این داره دنبال سایه پرنده میدوه، مذمتش میکنید شما. اون داره دنبال پرنده میدوه، شما متش میکنیم. یه نفرم از بیرون نگاه میکنه میگه اینا که هر دو دارن دنبال پرنده میدون، شما یکی داره دنبال سایه پرنده میدوه. این الان چشم باز کنه تا آخر عمرش به سایه به هیچی نمیرسه، داره دنبال هیچ میدوه. اون وقت اون شاعر میگه که فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. کی عمل بر مجاز کرده؟ اما اون کسی که دنبال سایه دوید. حالا یه چیز خیلی کوتاه دیگه هم بگم. ما همگی در جانمون خداوند صفت ربوبیت قرار داده. ما همه دنبال ربوبیت میگردیم، ما میخواییم رب باشیم. اینه که دلمون میخواد همه چی به میل ما باشه. ما دلمون میخواد همه عالم به میل ما باشه. این به خاطر صفت ربوبیته. راهشو عزی رفتیم. راهشو امام صادق به ما میفرماید، میفرماید که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. یک جوهری هست که مغزش ربوبیته، اون عبودیته. ربوبیت در عبودیته. ما ربوبیت رو در ربوبیت داریم میجوییم، یعنی داریم با خدا در کسوتش معارضه میکنیم. این است که ما هیچ وقت از هیچ چیز زندگیمون راضی نیستیم، چون هیچی به میل ما نیست دیگه. نه آسمون به میل ماست، نه زمین به میل ماست، نه آب و هوا به میل ماست، نه بچه‌مون به میل ماست، نه داراییمون به هیچی به میل ما نیست. ما ناراحتیم چون ما ربیم، خداییم. همون فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، ما اونیم. این داستان زندگی ماست. نمیدونم جواب ناقص بود که فکر کنم. وحی رؤیت دیگه. ببینید قرآن کریم داره میگه که ما کذب الفؤاد ما رعا. شما الان کلمه شهود رو به کار میبرید، من میگم رؤیت. قرآن میگه رؤیت. رؤیت اصلا شهود تعریفش چیه؟ همین که تعریف نداره دنیا اینجوری به هم ریخته دیگه. این که تعریف نداره دنیا رو به هم ریخته. یکی میگه من شهود میکنم اینجوری، یکی میگه من شهود میکنم اونجوری. چون شهود آخه چیه؟ شهود مثلا خواب شهوده؟ مثلا الان تو اون چی که شما من تو خواب میبینم ممکنه شما تو بیداری ببینی، این شهوده؟ شهود چیه؟ شهود یک لغت غلط اندازه. قرآن کریم میگه رؤیت. رؤیت رعاس. رعا یعنی یقین قلبی. یقین وقتی آمد هیچ شکی در یقین دخیل نیست. اگه 1% شک توش باشه اسمش رؤیت نیست، اسمش ظنه. اگه 100% شد اسمش یقینه. اون وقت قرآن کریم وقتی خصوصیات وحی رو توضیح میده میگه دو طرف وحی ملائکه ایستادن که هیچ خطایی توش رخ نده. لذا همان چیزی رو که خداوند میفرسته رسول الله همون رو رؤیت میکنه، نه چیز دیگری رو. اگه رسول الله منتها البته یه چیزی تو فرمایش شما هست، اینو باید دقت بهش بکنیم، اتفاقی که میفته اتفاق تنزیل وحیه، نه تغییر وحی، اشتباه شدن وحی. اشتباهی در کار نیست، خطایی در کار نیست که اگه اشتباه خطا در کار باشه سنگ روی سنگ بند نمیشه. همان چیزی که حق تعالی میفرسته رسول الله همونو ادراک میکنه، منتها تنزیله. تنزیل ابزار میخواد، ابزارش ملائکه. مسئله تنزیل مثل مسئله برق فشار قویه، برق فشار قوی با برق فشار ضعیف هر دو برقه، اون ولتاژش رو کم کرده، اینو میگن تنزیل. این حالا مثال ناقصیه ولی تا حدودش رساست. یه حقیقت نامحدوده، این حقیقت در ظرف ادراک قرار میگیره، حد میخوره، میشه وحی، نازل میشه بر رسول خدا. بله یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. یه لحظه اگه یادم میاد اصلا یادم رفت راجب وحی یه چیزی به ذهنم همینطوری اومد و رفت. بالاخره این شهود یه لغت خیلی عمومیه، به خیلی چیزا میگن شهود. آنچه که قرآن کریم تایید میکنه یقینه. بله، رؤیت ماده یقینه. افعال قلوب به دو دسته تقسیم میشن، افعالی که معنای یقین دارن، افعالی که معنای ظن دارن. رعا به معنی یقینه. لذا قرآن کریم زمانی که میخواد از این چیزی که ما بهش میگیم شهود حرف بزنه اینطوری میگه، میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین پیدا بکنید جهنم مشاهده میکنید. رعا ر و همزه و یه، رعیس ر و همزه و الفه، الفش رو پایه رنه نمیشه، میشه رعا، مزارش میشه یرا، یه تغییر نحوی میکنه، همزش از بین میره میشه یرعیو، نمیشه رعیه یرعیو، میشه رعا یرا. این استثناس این فعل اینطوری رؤیت. اون وقت اونجا میگه ما کذب الفؤاد ما رعا، چون از فؤاد حرف میزنه شما یقین پیدا میکنه که این رؤیت قلبی رو داره میگه نه رؤیت بصری. ادراک یعنی فهم. اگر فهم به درجه‌ای برسه که هیچ احتمال خلاف بهش ندیم میشه یقین. ما هممون این ادراک رو داریم که خدا رازقه، این ادراک رو ما داریم که خدا رازقه، ولی نسبت به این ادراک متزلزلیم. اگه منابع مالیمون از دستمون بره قلبمون درزش پیدا میکنه، چون ادراک داریم ولی یقین نداریم. اما یه کسایی هستن که آسمان و زمین همه بشه آتش، براشون فرق نمیکنه، اونا یقین دارن. ادراک با یقین فرق میکنه. در علامه طباطبایی میگه، من نمیگم. جوابشو گفتم توی اون عرایزم. علامه دو تا مطلب میگه که جواب این فرمایش شما اونجاست. سوال خیلی خوبیه. میگن اگه که اسلام اظهار نظر رو ممنوع نمیدونه خب هر کی هر چی دلش بخواد میگه. ایشون دو تا مطلب میگه. ایشون میگه اولا نمیشود اندیشه را تکفیر کرد. شما که نمیشه به من بگی که اینطوری فکر نکن که. خب من دارم اینطوری فکر میکنم. چجوری میشه؟ یه شعر معروفی داریم. یه مجسمه هم ازش ساختم. لال شوم، کور شوم، کر شوم. لیک محال است که من خر شوم. میگفتی کور شو، کور شدم. گفتی لال شو، لال شدم. گفتی کر شو، کر شدم. من دیگه نمیتونم خر بشم که. خب من اینطوری میفهمم، شما میگی نفهم. چجوری نفهمم؟ ایشون میگه اصلا ما چون در اختیار انسان نیست این امر که شما بهش بگی آقا شما نفهم این مطلب را، پس نمیشود اندیشه را بست، نمیشود اندیشه را تکفیر کرد. اما اظهار نظر رو چی؟ شما حتی از لحاظ قانونی و فقهی هم هیچوقت اندیشه رو جریمه نمی کنی. من اعتقاد دارم که این خیابون باید اون طرفی یه طرفه باشه، شما یا منو جریمه میکنی چون اعتقاد دارم، اگر من عبور کنم جریمه میکنی. پس اندیشه رو نمیشه تکفیر کرد. اما حالا آیا میشود اندیشه رو اظهار کرد؟ ایشون میفهمید که اظهار نظرم هیچ اشکالی نداره. شما در اسلام میتوانی اظهار نظر کنی، ولی در موضع اظهار نظر، در موضع اظهار نظر، نه هر جایی. نمیشه مطالب پیچیده علمی و فلسفی و شبهاتو در عموم مردم مطرح کرد. خب من برام یه شبهه رو بردارم برم تو دبیرستان بگم، خب این شبهه تو دبیرستان که نمیشه گفت، که اون ذهن اون بچه منحرف میشه. بله تو موضع اظهار نظر حوزه علمیه قم یه جلسه بذارن، من برم اونجا شبهاتمو بگم، بعدم ضبطم بکنن که اگه فردا رفتم گفتم که رفتم گفتم جوابمو ندادن، بگن بابا بیا جوابشو دادی. اگه جواب داره جواب بدن. این است که اگر منم آدم صادقی باشم، اگه واقعا جواب بدن دیگه منم قانع میشم دیگه. ببینین شما اگر الان یه دونه دارو پیدا کرده باشین، نظرتون باشه که این دارو برای سرطان مفیده، به شما اجازه میده جامعه پزشکی که این دارو رو اعلام کنی؟ چرا به شما اجازه نمیده؟ هزار تا مرحله بعد قبلش برین، باید اینو آزمایش کنین روی حیوانات کوچیک، بعد روی حیوانات بزرگتر، بعدن یه جامعه آماری بگیرین، بعدن تایید بکنن جایی که مسئول تاییدن، بعد هزاران مرحله که میرین جلو آخر سر تایید میکنن، میگن این دارو تایید شد. اندیشه هم همینه دیگه. اندیشه که نمیشه هر کسی یه چیز به ذهنش رسید اعلام کنه، که اگر کسی هر چی به ذهنش برسه اعلام بکنه، اعلام کردن شبهه وقت چجوری جمعش بکنی؟ این است که باید حتما تو موضع اظهار نظر باشه. هر موضع اظهار نظر دارو جامعه پزشکیه، موضوع اظهار نظر اندیشه جامعه اندیشمندانه. خب این اگر که این کارو بکنه، این شخص مقصره، توابعشه، توابعش به عهده خودش. اگر یک ابر ناپخته ای رو رفت توی یه جایی که موضع اظهار نظر نیست رفت اونو اعلام کرد، بعدم مردمم تابع این شدن، این مثل همونی که یه سنت صحیحه برپا کرده. متاسفانه این الان رایجه، من حالا نمیتونم جزئیاتشو بگم ولی رایجه. میگه من نشستم با خودم فکر کردم، دیدم که مثلا این لزومی نداره حتما شما رو به قبله وایسی نماز بخونید، بعد دیدم که وضو هم نیاز نداره، بعد دیدم پشت فرمونم میشه خون، بعد رفته اینو گفته، یه دم مثل خودش جاهل گفتن که آره اینم درست میگه دیگه، الان یه نهله شدن پشت فرمون بدون وضو همینجوری نماز میخونن. خب این آخه یه مسئله فقهیه، اینو باید فقها راجبش نظر بدن، که من که نمیتونم همینطوری بیام راجب یه بابی که طرف رفته در حوزه علمیه 40 سال درس خونده شده فقیه، تازه بازم دست و پاش میلرزه فتوا میخواد بده، حالا من همینطوری برای خودم بشینم فکر کنم این مسئله فقهی بگم. به نظر من تو این دور زمانه مثلا خمس نباید داد. خب این به نظر من که نشد که، حالا این یه امر فقهیه، باید تو جامعه فقها بحث بشه. اگه منم یه حاشیه میخوام بهش بزنم، باید برم جامعه فقها بگم اونا جواب منو بدن. اینه که این اصلا سیره طبیعی عقلاست دیگه، غیر از اینه؟ مگه حالا تو رشته های دیگه غیر از اینه؟ تو رشته های دیگه اجازه میده حالا من برم راجع به مغز اظهار نظر کنم؟ من راجع به معالجه سرطان اظهار نظر کنم؟ همین الان من تو جمع شما راجع به سرطان اظهار نظر کنم، شما چه به من میگی؟ میگی تو رشته خودت لطفا هم چی پیش اومده؟ خب بله، به خاطر همینه عرفان های نو. ببینید نه فقط عرفان های نو ظهور، همه این حوادث اعتقادی که در جامعه پیش میاد دو تا مقصر داره. یه مقصرش خود اونایی هن که میرن این نظرات رو اعلام میکنن، مقصر دومش کسایی هن که نمیذارن اینا اظهار نظر کنن. منی که جامعه رو میبندم نمیذارم اون اظهار نظر بکنه، اگه یه نظری داد میرم بهش فحش میدم تکفیرش میکنم، منم مقصرم. فردا من باید جامعه رو باز کنم. بابا تو زمان امام صادق ما اصلا نداریم مثالی بزنی که یه کسی اومدن حرفی زده، ابن ابوالعجایی نمیدونم یه کسی از این کسانی که در زمان ائمه بودن، خب در زمان امام صادق فضا بازتر بوده، طرف ابن ابوالعجا بوده ظاهرا، میاد به مفضل یه گفتگویی میکنه، مفضل عصبانی میشه یه چند تا بد و بیرا بهش میگه، بعد این میگه که شما تابع کی هستی؟ میگه من تابع جعفر ابن محمدم. یاد جعفر ابن محمد شاخ با ما اینطوری حرف نمیزنه. علامه طباطبایی میگه در اسلام چیزی به نام تکفیر نداریم. حالا علامه اگه اشتباه میکنه، من که کارشناس اسلامی نیستم، که من نقالم، علامه تا ممکنه یه عالم دیگه هم بیاد بگه که ما آقا در اسلام تکفیر داریم، نمیدونم دیگه. اون وقت بعد الله مشغل الباحثین هم الباحثین خودشون میرن با هم دیگه بحث کنن. علامه طباطبایی سندش جلد 5 المیزان پایان سوره آل عمران یه بحث اجتماعی در 15 مرحله‌ای داره، 15 20 تا شماره زده ایشون. تو یکی از اونها عنوانش اصلا اینه که در اسلام چیزی به نام تکفیر ما نداریم. لا اکراه فی الدین اونجا میگه، در ذیل آیه لا اکراه فی الدین، ما در اسلام چیزی به نام تکفیر نداریم. البته این قیدم میزنه که اظهار نظر هم جایزه، ولی در موضع اظهار نظر، موضع اظهار نظر برای هر نظری در جمع کارشناسان اون موضوعه. من نمیتونم اظهار نظر اقتصادی بکنم. همه حرفایی که ما همش میزنیم راجع به همه چی ما اظهار نظر میکنیم دیگه، از دلار بگیر و دلایل افزایش قیمت دلار رو، نمیدونم سکه و تیم ملی و علت مثلا برنده نشدن تیم استقلال و ما تو همه چی اظهار نظر میکنیم. ولی ما کارشناس نیستیم که تو زمینه خودش هر کسی. اگر این همونیه که به ما گفتن لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه جاهل سکوت کنه هیچ دو نفری با هم اختلاف نکنه. خب اگه مثلا در امور اقتصادی همه اظهار نظر نکنن، اون کسی که کارشناس اقتصاد حرف بزنه، در امور ورزشی اونی که کارشناس ورزش حرف بزنه، در امور فقهی اون کسی که فقیه حرف بزنه، در امور پزشکی اونی که پزشک حرف بزنه. یه مهندس مکانیکو کرده بودن رئیس یکی از حوزه‌های علمیه تهران، یکی از رفیقای ما لیسانس الهیات داشت، کرده بودنش رئیس موتوری سپاه. خب وقتی لیسانس الهیات بشه رئیس موتوری سپاه، بعد مثلا فوق لیسانس مکانیک بشه رئیس حوزه علمیه، این در غیر جایگاه خودش قرار گرفته. اگر هر کسی تو جایگاه خودش حرف بزنه هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی‌کنه، چون کارشناس زبان کارشناس رو می‌فهمه. بله نخیر اصلا، بله هیچ کدوم جهات نیست. اصلا این سوره واقعه رو قرائت فرمودین، اولش میگه اصحاب الیمین اصحاب الشمال، در پایان میگه اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه. مشعمه دیگه سمت چپ نیست. علامه میگه از همین تعبیر معلوم میشه که یمین و شمال جهات ششگانه نیست. یمین از یمن و برکت میاد، شمال از مشعمه میاد. دو تا مسیر داریم، یه مسیر مسیر برکت، اصحاب این مسیر اصحاب یمینن. یه مسیر این که نامشو از یمینش بهش میدن از دست راست نیست، دست چپ نیست، نامه یمینه، یعنی همش توش یمنه. شمال همش مشعمه است. شیطان اصلا جسم نیست که از چپ و راست بیاد. اون که میگه از خلف میام، یعنی از گذشته میام. نصف بدحالیای ما مال فکرمون تو گذشته است، نصفه دیگه اش هم مال نگرانیمون از آینده است. این دوتا کار شیطانه. گذشته که گذشته، آینده‌ام که نیامده. ما با توهم گذشته، آینده و نگران و قصه گذشته زندگی حالمون رو از دست داریم میدیم، یعنی لذت حالمون رو از دست میدیم. اون که میگه صوفی آن است که ابن الوقت باشد، اینه ابن الوقت، یعنی این الان این وقت مال شماست. گذشته هر چی بوده، آینده‌ام که نیامده، از کجا معلوم؟ رب امیرالمومنین فرمود چه بسیار طالب سازنده‌ای که قرار نیست تو این خونه سکونت کنه، داره خونه میسازه قرار نیست تو این سکونت کنه، داره اینجاشو اونجوری میکنه اونجاشو اینجوری میکنه که خودش قرار نیست توش سکونت کنه. یه کسی یه مجموعه خیلی عظیمی ساخته بود، روز افتتاحیش مرده بود. عرض شد که این داستان زندگی ماست که ما دائما یا در یوم نیم یا در مشعمه. اون وقت میگه اصحاب المشعمه اصحاب المیمنه، یا از گذشته میاد یا از یمین میاد یا از شمال میاد. شمال یعنی از جانب معاصی میاد، یمین یعنی از جانب خیرات میاد. این یمینش خیلی خطرناکه. 99 تا مسیر خیر آدمو میبره تا در صدومی آدمو بزنه زمین. مثلا میگه که اعتکاف، زن و بچهش بهش احتیاج دارن، احتیاج عاطفی دارن، بلند میشه میره اعتکاف. مادرش بهش نیاز عاطفی داره، بلند میشه میره کربلا، بعد اون کربلا میزنن تو سرش. حالا البته هر کی بره کربلا نمیزنن دو سرش، حالا مثالی زدیم از خیرات. بسیار از این حسنات ما سیئاته، همه کار شیطانه. شیطان ما رو توی حسنات نگه میداره. میگن یه نفر گفته بود که یه امام جماعتی گفته بود که بعد از 30 سال امروز نماز اول وقت از دستم رفت. یکی از اون مأمومین گفته بود دیگه پشت سر تو نماز نمیخونم، از عدالت ساقط شدی. تو این 30 سال یه پیرزنی نمیخواست از خیابون رد بشه که تو دستشو بگیری از خیابون ردش کنی که نماز اول وقتت دیر بشه. نماز اول وقت در جایی که تکلیف بر انسان مقدم نشه، بالاخره تو 30 سال همیشه یه کاری پیش میاد، هیچ کاری یعنی مقدمه بر نماز اول وقت تو پیش نیومده، از عدالت ساقطش کرد. این است که ما در ناحیه خیرات، بسیاری از خیراتی که ما انجام میدیم معصیته. این یمین و شمال و فوق و تحت، فوق و تحت رو نمیدونم دیگه علامه چی گفته، باید فکرشو بکنم. آره فوق و تحت نمیاد. آره اونجا تو قرآن میگه از فوق فوق و تحت اشاره به آسمان و زمین باشه، از یه طرف از ناحیه آسمان میاد، از ناحیه زمین میاد. زمینش معلومه، آدم اخلال در عرض میده به آدم، خدا آدم بچسبونه به زمین، این میشه من تحت. من فوق میاد با چهره آسمانی میاد. چهره آسمانی میدونی چیه؟ میشه اهل شهود، با شهود میبردش تو جهنم. اگر بیاد اینه، حالا اون روایت اگه درست باشه، ولی قرآن کریم آیه میگه فوق و تحت. حالا دیگه ما یه تفسیری کردیم خلاف قرآن. اگه یه همچی چیز آیه میگه تفسیرش اینه، این مالا حالا قرآن جلد 2 که بعدا قرار بیاد ما پیشا پیش تفسیرش رو احتیاط تر گفتیم، یا اگه بعدها کسی نبود. ببخشید تو این آیه من هنوز نفهمیدم فوق و تحت آیه میگه یا نمیگه. خیلی خوب، اگه آیه نجسه یه جنبه چرا میگه با بله. البته سجده و آسمانی که ما بهش رو میکنیم اینا تمثیله، ولی آسمان آسمان اینجاست، نه اینجا زمینه. سجده تمثیلی از به خاک افتادن و خیش را ندیدنه. مسلماً اگه کسی خودشو نبینه نجات پیدا میکنه. به آسمان متوجه شدن این قطع امید از خود کردن به عالم بالا متوجه شدن. مسلماً اگه کسی که این حالت رو داشته باشه شیطان سراغش نمیاد. نه نه بله میفهم. بله پیشنهاداتو میشنویم ولی لزوماً عمل نمی کنیم. ما از این هاییم که انتقادو میشنویم ولی عمل نمی کنیم. سنن و نبی حقایق نهج البلاغه هم یک گزینه است. بله اصلا تو همین روایات که هنوز نخوندیم همین عین مطلب خواهد آمد که با هر قطره بارانی ملکی از ملائکه همراه. منتها داستان از این قراره که یه سلسله شهوداتی توسط اهالی شهود شده اونایی که به زبان نیاوردن که نیاوردن، یه دستان هیچ نگفتن، آن رو که خبر شد خبری باز نیامد، یه دم حرف زدن، این حروف و کلمات اونا به دست عوام افتاده. عوام این معانی بلند رو تبدیل کردن به حس. علامه طباطبایی یه بیان بسیار عالی داره در المیزان، می‌فرماید که اصلا علت وثنیت این است که معارف عالی رو بدون پرده در اختیار اذهان عامی گذاشتن. این کاری بوده که انبیا اصلا این کارو نکردن، انبیا به زبان مردم سخن گفتن، اما غیر انبیا چون این قدرت رو نداشتن، اونا البته نیت شری نداشتن، ولی چون این قدرت انبیا رو نداشتن در بیان مطالب و تایید الهی نداشتن، معارف رو به زبان به مردم انتقال دادن، مردم اینا رو عوامیش کردن. کردنش یه مجسمه‌ای که 1000 تا دست داره. همینو ما راجع به جبرئیل میگیم، میگیم جبرئیل 700,000 تا بال داره. الان توی اصناف ملائکه است، ملائکه که 3 تا بال دارن. خب اینا تعابیریه که به زبان ما گفتن، ولی بال چیه؟ بال و ابتداعا وقتی میگی بال یه چیزی از جنس پر پرنده به ذهن میاد، ولی امروز تو زمان ما بال هواپیما هم داریم. 200 سال پیش که هواپیما نبود کسی نمیفهمید که بال میتونه از جنس فلز هم باشه، الان ما میفهمیم که میتونه. حالا هر دوی اینها، یعنی چه بال پرنده چه بال هواپیما، اینا هیچ کدوم اینا مصداق بالن. بال ابزار پروازه، یه ابزاریست که به شما قدرت پرواز میده. جبرئیل با چی پرواز میکنه در عالم معنا؟ اون بال پرواز جبرئیل. ولی مثلا 3 بال نمیدونم چجوری میشه اصلا. ملائکه اینکه 3 بال دارن، این 3 بال این بال پرنده نیست. این سریع فرمایش علامه است که ابزار قدرته. در نتیجه بله همینطوره، یعنی میشود گفت که بسیاری از این تفکرات عوامی که دیده میشه در جای مختلف دنیا، اینا بسیارشون یه ریشه‌ای در عرصه‌ای که حقایق داره، منتها چون حقایق برای اینا جا نیفتاده اینا عوامیش کردن. بله نه چرا نمیشه توضیح نه شوخی کردم. عرض شود که خیلی مختصر، این که نمیشه توضیح بدم واقعا نمیشه توضیح بدم، ولی علتش هم اینه که فرصت خیلی مفصلی میخواد و بعد ممکنه که سوالات زیادی به وجود بیاد، اون سوالات رو نتونیم جواب بدیم. این بحث رو مفصل توی مباحثی که مربوط به خلقت آدم هست بنده عرض کردم از فرمایشات علامه، هم توی سوره اعراف هست، هم توی رساله انسان هست، تو سال اولش عرض شد. که حالا خلاصش اینه که ما هرگاه یک معقولی رو بخوایم به زبان محسوس بیان کنیم، به این کار میگیم تمثیل. تمثیل بیان معقولی است به زبان محسوس. مصداق بارزش در ادبیات ما داستان چوپان دروغگوه. داستان چوپان دروغگو یک تمثیله. آنچه که معقوله اینه که اگر انسان دروغ بگه توی جامعه از نظر مردم ساقط میشه، اعتبار آدم ساقط میشه، دروغگویی اعتبار رو ساقط میکنه، این معقوله. منتها شما اینو نمیتونید به فرزندتون، به برادر کوچیکتون، به خواهر کوچیکتون، به شاگردتون انتقال بدین. اینو میایین میذارین توی یه داستان حسی، یه داستانی رو براش میسازید که اون از این داستان اونو خودش میگیره، ولی اصلا این داستان در خارج واقع شده واقع نشده، اصلا اینا نیست. موضوع سخن این نیست که این داستان واقع شده یا واقع نشده. از این چیزتر این که مخاطب به جای اینکه نکته اصلی داستان رو بگیره، از شما سوال کنه که خب حالا این ده کجا بوده؟ میگن این بهشته کجا بوده؟ اون سوال این همین سواله. بعد عاقبت کار چی شد؟ بعد به حضرت آدم هم اعتراض میکنن، میگن اگه این نخورده بود، این یکم جلو شکمش گرفته بود، ما الان همه تو بهشت بودیم. اصلا اینا نبوده. بوده نبوده، بذار من یکم عاقلانه حرف بزنم. اصلا کاری نداریم که این بهش بوده یا نبوده، این امر به سجده بوده یا نبوده، واقعا سجده کردن یا نکردن. در درون این داستان یه محتوایی هست. خداوند هدفش از بیان داستان خلقت آدم اون محتواست. این محتوا رو در قالب تمثیل گفته. اما مثلا وقتی داستان موسی و عیسی رو بیان میکنه، اونا تمثیل نیست، اونا داستانه، واقع شده در تاریخ. داستان حضرت موسی واقع شده، داستان حضرت عیسی واقع شده، داستان نوح و هود و ابراهیم واقع شده، داستان یوسف واقع شده. اینا داستانه، تمثیل نیست. تمثیل یه شرایطی داره که علامه اونجا میگه این شرایط تمثیله. اون وقت عرض به حضور شما که این تمثیل اگر شرایطش واقع شد و واقع شد، یه محتوایی در درون اون تمثیل هست. اون محتوای حقیقته. محتوای داستان حضرت آدم مرحوم علامه یه جای کامل توی صفحه شرح میده، میگه این داستان محتواش اینه که خداوند موجودی رو خلق کرده، این موجود توان اینو داره که جانشین خداوند در روی زمین باشه، یارانی داره در مسیر سعادت به نام ملائکه، دشمنانی داره در مسیر سعادت به نام شیاطین، و این انسان مربوط به عالم ملکوته، آمده بر روی زمین، یه دستورالعملی براش اومده. این دستورالعمل یارانی داره ملائکه، دشمنی داره شیطانه. اگر به سخن ملائکه عمل کرد مطابق این دستورالعمل، باز میگرده به اون نقطه که از اونجا اومده. حالا البته من با حذف اضافه گفتم. اگر غیر از تمثیل به چیز دیگه اشاره بکنیم، بسیاری از جهات این داستان توش ایراد هست، ایرادهایی که نمیشود پاسخ داد. فقط یه دونش رو میگم که شما ببینید این تمثیل بوده. ما داریم که توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضرت آدم توبه کرد، خدا هم توبهشو پذیرفت. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خب آدم توبه کرد، چرا برش نگردونه؟ این سوال اول. سوال دوم بگم، حالا سوالاتو ندیگه. خیلی اشکال داره اگر یک داستانی باشه مثل داستان حضرت نوح، پر از اشکالات بدون پاسخه. مگه شیطان هبوط نکرد؟ چطوری وارد بهشت شد؟ بعد یه چیزایی ساختن خنده‌دار، شبیه جوک. میگه مار دربان بهشت بود، بعد این به مار گفت که منو بذار قایم کن ببر تو، اونم گفت بیا برو تو دهن من. بعد رفت تو دهن مار و رفت توی بهشت. بعد خداوند هم به مار گفت ای مار پلید، حالا که این کارو کردی من زبان تو رو سمی میکنم از این بعد. علت این که مارا سمیان همینه که اینا دهانو بهشون شد. یعنی یه خدایی که شیطون میره تو دهن مار، بعد خدا نمیفهمه. اصلا ایرادات اساسی داره اگر که تمثیل نباشه این داستان. در جلد هشتم المیزان کلامون فی ابلیس، اونجا مرحوم علامه شرح داده اینا رو. ما اونجا مفصل اینا رو یه زمانی حالا وصل داشتیم گفتیم، حدود 20 جلسه است بحث ابلیس. اگه حالا تو این اکسیر هم نگاه کنی شاید باشه بحثش. اونو اگه مطالعه بفرمایید کاملا این مباحث اونجا ایشون توضیح داده. یه سوال دیگه وقت داریم. بله ادامه این سوالم بگیم و یه سوالم شما بفرمایید. بله بله. نه حالا من مقصودم این نبود که مثلا تمام داستانهایی که توی قرآن راجعه، اون قسمتی که مربوط تاریخ موسی است، مربوط تاریخ حضرت موسی است. داستان موسی و خضر هم تمثیل نیست، این داستان هم واقع شده. اینو من مطمئن نمیگم. علامه یه اشکالی میکنه، اتفاقا این یه سوال مطرح میکنه. ایشون میگه که خب پس اگه اینجوری باشه که میگه همه تمام داستانه قرآن تمثیل، ایشون میگه تمثیل یه ضوابطی داره که اون ضوابط رو اگه شما بررسی کنید، من اونجا شرح میده اونا رو، الان تو حافظان ندارم این کلامشون رو بخوام نقل کنم. یه ضوابطی برای تمثیل هست که اگر این ضوابط تطبیق بکنه میگن این داستان تمثیلیه. بعضی جاها تو قرآن کریم تصریح میکنه، میگه این تمثیله، میگه نحن ضربنا لک من کل مثل. حتی یکی از عجایب قرآن که اینم باز از فرمایشات علامه است، ایشون از یه روایتی که راجع به جنبه‌های مختلف قرآن و روایت صحبت میکنه اینو استخراج میکنه، میگه قرآن کریم 7 دست از موضوعاتش اون روایت، مثلا انذار و تبشیر 3 تا مورد رو میگه، 2 تا 2 تا، 7 رو میگه تمثیل. بعد علامه میگه که از این روایت معلوم میشه که حقایق قرآن 4 جور بیان شده در انذارها و تبشیرها، مثلا یه دستش تو انذار، یه دستش توی تبشیر. اون دو مورد دیگه که حالا من حافظم یاری نمیکنه اونا چی، اگه کسی یادشو به من کمک کنه. بعد میگه آخریش چون تمثیل و تکی میگه، میگه معلوم میشه که تمام حقایق قرآن در تمثیل هاست، یعنی خداوند یه بار با انذار و تبشیر میگه، یه بار به یه زبان دیگه میگه، یه بار به یه زبان دیگه میگه، یه بار هم به زبان تمثیل میگه. هر آنچه که میخواد بگه رو به 4 زبان بیان میکنه اینو. اون وقت زبان تمثیل چون از همه کامل تره، مثلا انذار نمیتونه همه پیام های الهی رو ارائه کنه، خب پیام های الهی یه دستش انذاره، یه دستش تبشیره، اما تمثیل ها به تنهایی همه حقایق قرآن رو تو خودش داره. اونم که فرمودید دلیلش رو یه بخش کوتاهش رو عرض کردم، دلیلش اینه که اگر داستان حضرت آدم تمثیل نباشه خیلی مشکلات پیش میاد تو داستان، سوالات قابل پاسخ نیست، خیلی سوالایی هست که ایشون تو همونجا مطرح میکنه. اونجا مفصل یه موقعی گفتم اگه مراجعه کنه. بله شما بفرمایید. بله 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 کاملا قابل تطبیقه، یعنی آنچه که در عالم ماده اتفاق میفته هیچ تعارضی با آنچه که در عالم معنا اتفاق میفته نداره، تمام حوادثی که در عالم معنا اتفاق میفته یه توجیه مادی داره، چون اصلا تنزیله، اصلا خود این عالم ماده تنزیل اون عالم معناست. این مثل اینه که شما الان بگین که من دارم یه سایه رو میبینم، یه درخت رو میبینم، آیا این سایه که داره حرکت میکنه منافاتی داره با اون درخت که داره حرکت میکنه؟ نه خیر، مثلا این سایه اونه، اون حرکت میکنه که این حرکت میکنه، اگه اون نباشه اصلا این حرکت نمیکنه. پس دقیقاً اصلا خداوند این عالم رو بر اساس قانون آفریده، لذا تمام این قوانینی که شما ازش حرف میزنید خود این قوانین فعل اللهه، دائما فعل الله به این صورت انجام میشه که 2 وقتی با 2 جمع میشه میشه 4، نه اینکه فعل الله تابع قانونه، خود این قانون اصلا فعل اللهه، مسئله اینه، نه اینکه این دوتا رو بگیم چجوری ما بیان جمع کنیم بین حرکت سایه و حرکت درخت، اصلا لزوم نداره ما جمع کنیم، حرکت سایه خودش معلول حرکت درخته، چون عالم ماده خودش معلول عوالم دیگه است، در نتیجه تمام آثاری که در عالم ماده اتفاق میفته معلول اونهاست، در نتیجه هر اتفاقی که اینجا میفته یه ریشه مادی داره، هیچ تعارضی با هم دیگه و مخالفت اینا با هم دیگه ندارن. شما اگه بخواید ادراک کنین مغز لازم داری. الان اگه من چشمو ببندم دیگه رویت نمیتونم بکنم، البته ممکن است که من به علت مافوق علت چشم دسترسی داشته باشم، بدون چشم ببینم. این ممکنه، این ممکنه. مثل آخون ملا فتحعلی، آخون ملا فتحعلی دنبال ایشون نابینا شده بوده اواخر عمرش، ایشون دنبال انگشترش میگشتن میگفته اونجاست. یه نفر بوده توی قوم نابینا بوده، این کتابای قدیمی طلبه‌ای اگه دیده باشین حاشیه‌هاش خودش وحشتناکه، چه برسه به حاشیه‌هاش. حاشیه‌هاش هم تو هم می‌نویسن حاشیه‌های شهر لمعه. می‌گفتن یکی از علما بچه‌ش که خوابش نمی‌برد این کتابو جلوش باز می‌کرد بچه قش می‌کرد. وحشت این حواشی. توی اون حاشیه‌های آیاتی از قرآن هم هست. یه نابینایی بوده در قوم، اینو باز می‌کردن شهر لمعه رو جلوش، اینا رو نشون می‌داده. بعد طلبه‌ها می‌خواستن با شوخی کنن، می‌گفتن کو، می‌گفتن مگه کوری. اون نابینا می‌گفت. خب این کدوم رؤیت آقای بچت فرموده بود که یه شخصی نیمه شب بیدار شد، دید که یه نابینایی داره قرآن از رو می‌خونه. ببینید نابینا قرآن از رو می‌خونه. دید یه نابینایی داره قرآن از رو می‌خونه. البته نگفته بود کیه، خودش بوده اون که دیده، یه طلبه دیده. گفته بود ایشون دیده بود که یه شعاع، دو تا شعاع از نور از به چشای این از این صفحات، دو شعاع از نور توی چشمای این نابیناست. نابینا قرآن از رو میخونه. این است که بله ممکنه که یک کسی مثل یک کسی که الان اینجا نشسته داره از اون ور عالم خبر میده. خب اون این که الان این حالت داره که با این بصر نمیبینه که، ولی تمام حوادث مادی دنیا منطبقن بر حوادث مافوق ماده، منتها چون حکومت با مافوق ماده است، مافوق ماده میتونه عادت رو خرق کنه، قانون رو نمیشکنه هیچ وقتا، عادت رو خرق میکنه، خلاف قانون هیچ وقت اتفاق نمیفته، هیچ معجزه خلاف قانون نیست، مگر چیزی غیر از اینه که کوه میشه شتر، کوه میشه شتر دیگه، منتها هزاران سال طول میکشه این کوه در اثر عوامل طبیعی شسته میشه، خاکش وارد دشتهای پایین دست میشه، این خاک وارد ساختار گیاه میشه، این گیاه رو یه حیوانی میخوره، اون تبدیل میشه به نطفه شتر، میشه شتر. خب این میشه 3000 سال. اما پیامبر کاری که میکنه خرق عادت میکنه، نه شکستن قانون. لذا به معجزه نمیگن شکستن قانون، معجزه خرق عادت. اینم که میگن معجز یعنی عاجز کننده، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد جلوی معجزه رو بگیره. عادت رو میشکافه، خرق یعنی شکافتن. عادت اینه که 3000 سال طول میکشه که چوب بشه مار، جناب موسی چوبو میندازه به اذن الله میشه مار. میگن ابن فهد هلی به عنوان حسن ختام، میگن ابن فهد هلی که از علمای طراز اول شیعه است، بهشون گفتن که شما که میگید علمای امت من برتر از انبیاء بنی اسرائیلن، موسی اساسشو مینداخت میشد اجدها، شما هم از این کارا بلدی بکنی. ایشون سر زمینش داشت بیل میزد، میگه بیلو انداخت شد اجدها، بعد گرفته شد دوره بیل. گفتم خب این که شد مثل موسی، گفت آخه اون ترسید، من نترسیدم. در ادامه این داستان یه چیز عجیبی شنیدم با سند معتبر، شنیدم که به ایشون گفتن چطور این کارو کردی، گفتم یا حسین، وقتی که انداختم گفتم یا حسین. اللهم صل علی محمد.